بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دو سه تا مسئله است، حالا برای اون بحث من میخوام در پیش بگیرم. دو سه تا مسئله است که تو فضای به شدت انسان شناسی اینا حل نشه. من میخواستم بحث رو از چی شروع کنم برای شما؟ بحث رو از بحث، یعنی قبلا بعد شده دارم، بحث انسان شناسی زن و مرد که آیا مثلا جریان فمینیسم و نقدی که میکنند و چیز مونتا. الان دارم مقدمات که میگم عام‌تره، یعنی که ببینید دعوایی که تو فضای فمینیسم هم هست به یه معنای بحث که میخوام مطرح کنم مطرحه که همین که اینجا هم نوشتم غریزه ذیل فطرت یا نه، و بعد غریزه جنسی چه مقوله‌ایه، کجا حق میاره کجا حق نمیاره. بذار از همین بحث غریزه جنسی ذیل فطرت شروع میکنم بعد وارد اون نکته میشم. ببینید غریزه ذیل فطرت این که نوشتم یعنی چی؟ آیا مطهری تعبیری داره؟ این تعبیر خیلی کمک میکنه توی انسان شناسی. اینا رو خوبه کسی بشینه، مثلا من کتاب دیدم به اسم انسان شناسی در اندیشه شهید مطهری، چهار تا بحث انسان کامل ایشون اینا رو کنار هم گذاشتن و انسان شناسی نمیدونن مسئله چیه. و وقتی کسی بدون مسئله چیه میونه، واقعا پاسخ قوی هم آقای مطهری هم آقای علامه طباطبایی اینها دارن، نکته های خیلی قوی دارن. حالا من خواهم چند تا نکته استفاده کنم برای این بحثمون. آقای مطهری تو کتاب فطرت ایشون یه حرف میزنه که فطرت ام المسائل معارف اسلامیه، جایی که تعبیر میکنه فطرت ام المعارف مباحث اسلامیه. واقعا تئوری فطرت خیلی مهمه، اما تئوری فطرت غیر از کلمه فطرته. تئوری فطرت یعنی نظریه‌ای درباره انسان شناسی که اسم اون نظریه نظری فطرته. میگن اینجا انسان فطرت دارد همین یا نه، در قالب یک نظریه با عناصر مختلف. اون حرفو میخوام بگم که این مقدمه این بحثم باشه. ببینید تو کتاب فطرتشون آیه مطهری یه طبقه بندی میاره، میگه طبیعت، غریزه، فطرت. این طبقه بندی برداشت من این است تناظری دارد با یه طبقه بندی قدما توی بحثی منطقی، و شهید مطهری داره یه جور تعریف جدید میده از مسئله. ببینید شما تو نگاه سوریه خود منطقه خودمون تعریف انسان چی بود؟
حیوان
ناطق. تعریف حیوان چی بود؟ جسم نامی حساس و متحرک به اراده. این بالا هم شد دیگه جسم و جسم نامی دیگه، درسته؟ چی؟ مینه حال جوهر نشت فعلا اینجاش کار دارم. خب ببینید برداشت من این است که شهید مطهری داره به جای فصل، یعنی فصل انسان میگه فطرته. این کلمه فصل رو با دقت منطقیش دارم میگم ها. ببینید اصلا جنس و فصل یعنی چی؟ جنس ذاتی اعم بود، فصل ذاتی اخص، بعد فصل جنس ذاتی اعم میشد برای این، درست یا نه؟ بذار اینجا از اولش بزنیم. جوهر بود، بعد چه جوهر زو ابعاد ثلاثه کی میشد؟ جسم. بعد جسم تو نمو و حالا همشون شد نمو داشت، همین نمو بود شد جسم نامی، بعد میشدش جسم نامی حساس متحرک به اراده، بعدم میشدش که حیوان ناطق، درسته؟ ببینید ناطق ذاتی اخص بود، یعنی اون ویژگی که مال انسانه و ذاتی هم هست، یعنی ما من انسان الا و اینو دارد و اگر نداشته باشد انسان نیست، فرض جدایی هم ندارد از انسان. فرق یا داریم کنم فرق این ذاتی، ذاتی بابا ایساقوجی بود، یعنی ذاتی بابا تعریف. فرق ذاتی ایساقوجی با ذاتی بابا برهان چی بود یادتونه؟ ما ذاتی بابا برهان داشتیم، ذاتی بابا ایساقوجی. منطق یادتونه؟ اصلا منطق خوندید؟ چی؟ بله بله همون میخوام الان این همون فرقشون چی بود داشتید میگفتی شما، این در مقابل غریب یا غریب غریب ها با غین. خب میشه چی؟ همون قسیمش میشه چی؟ عرضی میشه. خب قسیم این چی میشد؟ این قسیمش میشد در واقع نقطه مقابل ذاتی با ایساقوجی عرضی ها، عرض مفارق میشد. یعنی در واقع شما یه ذاتی داشتی که بیان بود، یه عرض مفارق داشتی که بیان نبود نسبتش. میری یادآوری بکنم یکم چون میخوام این بحث استفاده کنم. ببینید فرقشون چی بود ذاتی با ویساگوجی. مثلا این مثالی که دارم میگم ما چون منطق درس بدیم، مثالا خیلی مثال خوبیه ها، کلی فسول سوخته که این مثالا ایجاد شده. یه بار شما این مثال حیوان و ناطق و زهک و اینا مثالا است که کاملا آدم گیج میکنه. این مثال مثال به درد بخورشه. یا شما میگین آخه چون بعد اشکال بگم، اینجا ذاتی باب برهان اعم بود از ذاتی باب ایساقوجی به اضافه عرضی لازم. عرضی لازم تو ذاتی باب برهان قرار میگرفت اگه یادتون باشه. یادتون نیست هیچ. عرضی لازم یادتونه؟ یه عرضی لازم داشت، عرضی مفارق داشتیم. یادتونه؟ عرضی لازم لازمه یه شی بود، لاینفک بود، اما ذاتی نبود. بعد اشکالی که من همون موقع خواهد تدریس کنم اینه که آقا فرق عرضی لازم با ذاتی چیه؟ دو داشت لاینفک دیگه، اما این ذاتی چیه؟ اون ذاتیش نیست. خب ذاتیشه یعنی چیه؟ خب عرضیه، عرضی یعنی چیه؟ لازمه که شما میگی عرضی تو ذهنم یعنی مفارق. عرضی مفارق خیلی عرضی بودنش واضحه، یعنی جدایی پذیر. اما عرضی لازم لاینفک بود. بعد میگفتن مثلا ذهک عرضی لازمه، نطق ذاتیه. بعد میگم نطق با ذهن چه فرقی کرد؟ هر چی میگید نمیفهمیدیم. آن بیرون ماهیت یعنی چی؟ ای بیرون ماهیت پس میتونه ازش جدا بشه. پس چرا شما میگی لازمه؟ همین مثال خوبش همینه دیگه. زوجیت برای چهار یعنی چی؟ خب اگه جدا نمیشه چرا میگید ذاتیش نیست؟ ببینید توی فضای ذاتی ایساقوجی مثل عدد برای چهاره، مثالشون گفته خوبه، مثل زوجیت برای چهار عرض لازم. عدد برای چهار لاینفک حتی تصورن که جزء ماهیتش معناش اینه، یعنی تو ماهیتش دخالت داری. یعنی اصلا ماهیت احضار در ذهن نمیشه اگر این نیاد. برای همین بچه اگر عدد رو نفهمه چهار رو نفهمیده. اگه بچه بگه دید بچه کوچیک میگه 4 3 7 5 2 اینجوری ده حرف میزنن، این بچه نمیدونه عدد چیه. کی میفهمه عدد چیه؟ زمانی که بگه 1 2 3 4. درسته؟ یعنی ذاتی ایساقوجی ماهیت خود شیئه، خود شیئه، اما عرض لازم ماهیت خود شیئه نیست. برای همین شما تو ذهنت میتونی ماهیت رو بیاری بدون اینکه اینو آورده باشی. همین بچه میدونه چهار یعنی چی، اما هنوز نمیدونه زوج و فرد یعنی چی. چون زوج باید تقسیم بلد باشه، تا تقسیم بلد نباشه زوج و فرد بلد نیست. معلومه حرفم؟ این مثال خیلی مثال فسفر سوخته برای این مثال. نه یعنی که این فرق این دوتا. اون وقت میگفتن ذاتی عرض لازم هم تو برهان به درد میخوره. برهان نیازمند حد وسط، حد یعنی باید بدیهی، این است که حد وسط نخواد. یعنی تصور این و تصور این کفایت کنه. اگه عرضی لازم باشه تصورش و تصورش کفایت میکنه. یعنی اگه شما عدد رو بدونی چیه، چهار رو بدونی چیه، زوجم بدونی چیه، بلافاصله تصدیق میکنی چهار زوجه. یعنی حد وسط نمیخواد. چهار عدد است که واضحه، بحث کردن نمیخواد. چهار زوجه است تصورشون کافیه. اما کجا برهان میخوای؟ زمانی که اینو داری باید یه حد وسطی بیاد که این حد وسط رابطه برقرار کنه بین این دو تا. این با فرق ذاتی ایساقوجی و ذاتی بابرهان. پس ذاتی ایساقوجی چی شد؟ ذاتی ایساقوجی ماهیت خودشه که حتی تو مقام تصورم جدای پذیر نیست. درست؟ خب بعد میگفتن آقا یه ذاتی عام داریم، ذاتی مساوی. جسم و حیوان ناطق اینا همین دنبال ذاتی بودن. آقای مطهری میاد میگه که آقا جون این ناطق بگو فطرت. فصل انسان، فصل الان بنی دقیق کلمش دارم میگم. فصل انسان یعنی ذاتی خاص انسان که همه انسان ها دارن و هیچ غیر انسانی ندارد. فصل این بود دیگه، هم همه دارن الا ولا بود تو ماهیتشون، نه حتی اینکه همراهشون باشه صرفا، هم هیچ کی نیستش که غیر انسان نباشه و داشته باشه حیوان دیگر. فصلش فطرته، فصل حیوان غریزه است. آها من دارم اینو توضیح میدم با این ادبیات ها. شاید داره این ستاره توضیح داده، گفته اومده با ادبیات طبیعت غریزه فطرت بحثو پیش برده. این نکته رو من دارم اضافه میکنم، میگم تو ذهن شاید داری کتابشو بخونید میفهمید ایشون داره این کار رو میکنه، ولی که تصریح نکرده به این کار. آره برداشت منه، ولی خب این طبقه بندی مهمه. یعنی شاید داره خیلی روی طبقه بندی مانور میره، اصلا انسان شناسیشو از اینجا شروع میکنه. عقل توی مدار ذیل فطرت، عقل که شما میگه زیل بهن شایده فطرت رو دو قسم میکنه، فطرت های شناختی، فطرت گرایشی. بعد فطرت شناختیش میشه عقل. فعلا من میخوام سر اون مفهوم سازی که داره انجام میده بگم که بعد خب از بحثم استفاده کنم. ببینید، یعنی میخوام این مدلی که شهید تری داشته تو اینجا خیلی خوب جواب میده، اینو ما با این ادبیات بفهمیمش. فطرت ذاتی انسانه، ذاتی به دو تا معنی داره. یکی این که هر انسانی الا ولا بود ماهیتا این رو دارد، نه حتی وجودن، عرض لازم با تو وجود لازمه اونه، تو ماهیتش لازمش نیست، اما این ماهیتش اینو دارد و هیچ غیر انسانی نیست که اینا داشته باشد، ذاتی. یعنی بعدش بالاتر رو میذاره غریزه، بالاتر رو میذاره طبیعت. طبیعتش مبهمه که منظورش جسم یا جسم نامی. تو ادبیات قدمای ما این دوتا رو کاملا مرده نگاه میکردن، طبیعت رو میگفتن مرده، الان میگن نباتات هم زندن. تو ادبیات قدما مرده بوده ولی واقعا زنده ان، الان کارو بعدی میکردن، این کارو میکردن قدما، ولی لاقل من فعلا دارم ادبیات میگم. زنده رو حیوان، حیوان، حیوان یعنی که زنده است، زنده اینجا شروع میکردن. خب ببینید، حالا همین کلمه مرده زنده رو بیارم اینجا، علم فیزیکه درسته؟ اونی که زنده است علم زیست شناسیه، یعنی غریزه رو زیست شناسی داره بحث میکنه. من تو الان که گفتم غریزه، غریزه رو به معنی الام، البته نه اینجا فعلا خوب نیست این مثال، اشکین زیست شناسی فعلا صرف نظر کن، نکته خودم رو بدتر میکنه این مثال، بخوام هیچ پاکش کنید تو ذهن. آره این مخاطب بگم، من تو نه میدم، چون یه نکته تو تفاوت اینجا میخوام بگم، اون نکته مهم بود، این الان تفکیک اون نکته رو خرابش میکنه، چون تو این اگه بخوایم بگیم زیست شناسی غریزه هم از طبیعی چیز نبات میشه، چون زنده معنی مدرنش این نکته داره، فعلا صرف نظر کنیم. شاید تری حالا این داشته باشید، این گام اول. خب ما میخوایم انسان شناسی کنیم از انسان. کار قشنگ شاید تری میکنه توی آن، من این نکته، این نکته کوچیک اینجا رو بگم بعد اون کار رو بگم. ببینید توی نگاه صدرایی این اثبات میکنه، اثبات درستی هم هست، که حقیقت شی به فصل اخیر اوست، حقیقت نو به فصل اخیرشه. درسته نو جنس و فصل داره، اما اونی که حقیقت اصلی اینو تشکیل میده فصلشه، جنسش به تبع فصلشه. بگرد فصل مبهمه، جنس چیزش میکنه، محصلش میکنه. حالا بحث فلسفی ببین، من بخواستم نگم مجبوره میگم، فعلا اونو میگم ولی بعد اون یه انگلتی داره. ببینید شما اگه میخواید جسم رو بررسی کنید با فیزیک بررسی میکنید، حیوانات رو بخواید بررسی کنید تو زیست شناسی بررسی میکنید. سوال، آیا قوانین فیزیک رو حیوانات اعمال میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، قانون روی جاذبه فرق نمیکنه براش حیوان باشه یا جسم باشه، این تو فصل اخیر داره اعمال میشه، قانون فیزیک. و فصل اخیر جسم، جسم حالا نامیشو فعلا صرف نظر، فصل اخیر جسم توی حیوان حضور داره، فیزیک روی انسان هم پیاده میشه، درسته؟ حالا اگه کسی بخواد حیوان رو بشناسه با فیزیک میتونه یا نمیتونه؟ مبهمن میشناسه، یعنی ابعادی رو درست داره میگه، اما انسان به ما انه، میگم انسان، آره دیگه انسان گفتم، چی گفتم؟ حیوان، حیوان به ما انه حیوان رو نمیشناسه، یعنی حیات رو نمیتونه تحلیل کنه، اون نکته اصلی حیوان. حیات یه تحلیل دیگری میخواد اضافه بر تحلیل فیزیکی، منافات با فیزیک نداره ها، اما یک تحلیل اضافه میخواد. برای همین رشته زیست شناسی یه بحثایی توش پیدا میشه که تو فیزیک پیدا نمیشه، اما چه بسا تمام بحثای فیزیک تو زیست شناسی حضور داشته باشه. یعنی خلاصه تو فیزیک هم درختم که میره بالا سنگین که میشه میباش میاد پایین، آدم هم که راه میره جاذبه روی بدن انسان اثر میذاره، سرعت ما کم و زیاد میشه. یعنی خلاصه ما از نیروی جاذبه که فیزیک داره بحث میکنه رهایی نداریم. برای یه جایی توی زیست شناسی هم ممکنه مهم باشه، گردش خون ما، این پاهامون مثلا فرق میکنه با مغزمون، به خون مثلا راحت به پا میره، به مغز مثلا سخت‌تر میره، میگن بخواب اینجوری بشه، حرف معلومه دیگه. یعنی در حالی که این بالایی صادقه، اما این بالایی خیلی کم گذاشته برای شناسایی این. یعنی شما اگه با فیزیک بخوای بری حیوان رو بشناسی، این نیست که هیچی نشناسی، یه چیزی میشناسی، اما خیلی از انسان از حیوان کم میشناسی، گویی از حیوان چی نشناختی، شما رفتی جسم شناختی. حرف معلومه تا اینجا؟ حالا عین همین حرف از اینجا به اینجا، آیا انسان فصل داره یا فصل نداره نسبت به حیوان؟ اگه انسان فصل داره، فصلش چیه؟ آیا اگر ما فطرت داشتیم، بحث های انسان شناسی ذیل زیست شناسی قرار میگیره یا نه؟ اون داروین که اون جلسه قبل میگفتم مهمترین مشکله دارم میگم ها. به تئوری داروین چیکار میکنه؟ تئوری داروین میگه همه چیز انسانو بیا تو حیوان شهر بده، یعنی با زیست شناسی کارت تمومه، روان شناسی رو برگردون به عناصر زیست شناسی. اگر روان شناسی رو تونستی با زیست شناسی شهر بدی، انسانو شهر دادی. نیاز نیست چیزی بیشتری در انسان پیدا کنیم، معلومه. اما حرف ما این است که در حالی که زیست شناسی سر انسان پیاده میشه، قوانینش هم پیاده میشه، با اون هیچ مشکل نداریم، اما انسان یه چیز دیگری هم دارد، اونم که الان میخوام بگیم فطرته. اون وقت نکته که الان میخوام برم سراغش که مهمه اینه که ببینید، ما اون جمله ملا صدرا شیئیت شیء به فصل اخیرشه، حقیقت اصلش. اگر کسی تو حیوان زیست شناسان خوب حیوانو بشناسه، میتونه بگه دیگه فیزیک نخونه کافیه، عملا خیلی دیگه نیاز نداره، این دیگه حیوانو شناخته دیگه، تو میدونی حیوان چیکار میکنه. در دلش اون نکته زیست شناسی هم گفتی شما، هر نکته زیست شناسی هم هست. ببین نکته زیست شناسی و فیزیکی هم پیاده کنم، مثلا گردش خون، گردش خون یه عامل زیست شناسی محض داره، یه عامل فیزیکی داره. عامل فیزیکیش چیه؟ عامل فیزیکیش این است که نیروی جاذبه هست، حرکت مولکول‌ها در درون یک لایه کوتاه، نمیدونم خاصیت اسموزی پیدا میشه، اینجوری که توی فیزیک و شیمی بحث میکنن، خاصیت اسموزی اینو زیاد میکنه، اونو کم میکنه. اگه نمیدونم فشار خون بره بالا، میله ها کوچیک باشد، اینجوری میزند اونجا بیرون میزند. اینا قوانین فیزیکیشه. اما در حالی که قوانین فیزیکی داره، یه قوانین زیست شناسی هم داره. اگر کسی قوانین زیست شناسی رو درست بشناسه، میتونه شرحش بده، چون نمیتونه با این قوانین زیست شناسی بشناسه بدون اینکه فیزیک های مرتب داخلش کنه. حرف معلومه؟ یعنی گردش خون کجا میرن بحثش میکنن؟ تو زیست شناسی بحث میکنن، ولو که خیلی ابعاد فیزیکی داره. برای همین اصل حقیقت این رو باید ما تو افق زیست شناسی بفهمیم، ولو که افق زیست شناسی حاکم است بر افق فیزیک و فیزیک هم داره. نکته من این است، این همین حرف رو من الان میخوام اینو بگم، انسان غریزه دارد، حیوان هم غریزه دارد، اما انسان چون فطرت دارد، اساسا فطرتش ذیل غریزه رفتار میکنه، همون گونه که گردش خون اساسا ذیل غریزه رفتار میکنه، نه ذیل فیزیک. اون نکته که میخوام بگم حالا بازش کنم اینا، این خیلی نکته مهمیه. یعنی یه عده فکر کنن انسان غریزه بد است. ببینید این دعوای مسیحیت و یهودیت و اسلام این وسط. مسیحیت میگه آقا غریزه بده، فطرت خوبه، غریزه رو بریز دور، فطرت رو نگه دار، روحانیت. یهودیت اونور با مفتاده، میگه انسان فقط غریزه است، دنیا گران دیگه، انسان فقط غریزه است، فطرت هم خدا ما نجات برتریم. کلام دنیا مدرن این تفکر داره. اسلام میگه آقا جون غریزه خوب است، اما غریزه ذیل فطرت خوب است، وگرنه بی خاصیت حیوانه یا حیوان بدتر. غریزه یا حیوانه یا حیوان بدتر. حیوان بدترش من دارم شهر میدم. حیوان بدتره چرا؟ چون غریزه حیوان تو افق حیوانی رفتار میکنه، غریزه انسان که امر حیوانیه تو افق انسانی رفتار میکنه. بر همین حیوانات خطاهای مثلا محض جنسی بخوایم وارد شیم، خطاهای جنسی میکنند، اما خطاهای جنسی در حد غریزه. اما انسان وقتی بخواد خطای جنسی بکنه، خطای جنسی در حد فطرت میکنه. خوب بد میخوام من فعلا تو بعدش دارم مانور میدم، حرفم معلومه. یعنی ما اگه بخوایم شناخت درستی از غریزه داشته باشیم، اساساً غریزه رو باید ذیل فطرت بفهمیم، نه باید بریم خود به خود غریزه شناسی بکنیم. مثل اینکه شما بخوای جانورا رو بشناسی، بری کتاب فیزیکو بذاری جلو در باره جانورا بحث کنی، نمیشه، خراب میکنی. اگه خواستی انسان رو بحث کنی، کتاب زیست شناسی گذاشتی جلو انسان بحث کردی، شما داری حیوان رو بحث می‌کنی، انسان رو بحث نمی‌کنی، و انسان حیوان هم هست. حرفم معلومه؟ خودم میفهم چی میگم. اینجوری که شما سیخ با آدم نگاه میکنین، گفتم یا خیلی واضحه یا هیچی معلوم نیست. ها حالا اونو ولش کن. این نکته که الان گفتم معلومه یا نه؟ این نکته من که من به نظرم تو بحث انسان شناسی هیچ بحثی بعد از این بحث که الان گفتم مهم نیست. خیلی مبناییه. اون همه بحثو به این برمیگرده. یعنی شما اساساً انسان رو باید ذیل فطرت بشناسید. نه ذیل غریزه. این نه ذیل غریزه نه اینکه احکام غریزه ندارد. ببین اون آیه که داشتم میگفتم منظورم این بود. یا آدم اسکن مسکن. مسکن یعنی اون که حیوان دارد؟ نه. انت و زوجک همسر یعنی آن که حیوان دارد؟ نه. کلا بخورید خوردن یعنی آن چه حیوان دارد؟ نه. حرف اینه خورد همش اون انسانیست. برای من از این ور شروع میکنم همین با قول شما مثال ساده خوردن. ببینید زندگی ما چقدر با خوردن گره خورده. زندگی اجتماعی فرنگیمونو دارم میگم ما، نه زندگی حیوانیمون. ما نمیتونیم مثل یه حیوان بخوریم. من مثالی که میزنم اینه، میگم شما تو اوج گرسنگی، شدیدترین حالت گرسنگی در نظر بگیر، به یه آهو برسی. شیر به آهو میرسه چجوری میخورتش؟ اگه تونستی مثل یه شیر آهو رو بخور، نمی حالت به هم میخوره، اصلا بدتر میشه حالت. شروع میکنه میگیره میگیره میخورتش دیگه. شما حداقل دیگه نپذیتش، اگه نپذیری آتیش پیدا نکنی، این پوستشو میدی کنار، موهاشو میدی کنار، پوستش همین کم میدی کنار، به اون گوشته میرسی میری میخوریش دیگه. اگه خیلی بخوای همینجوری بری بخوری داری میمیری از گرسنگی. درست منظور برسونم؟ یعنی و تا حال دقت کردید بد آمدن و خوش آمدن ها توی خوردن های ما. ایشون مثلا قرمه سبزی خوشش نمیاد، ایشون مثلا نمیدونم فسنجان خوشش نمیاد، مثال دارم میگم، دیدید یا نه؟ و بعد برخی خوششون نمیاد در حد مردن. بابا این غریزه که تو همه آدم ها هست، اینم که غذای مطابق با طبیعت تو هست، با غریزه تو هست، چرا نمیخوری؟ چرا میخوری؟ چقدر ما غریزمون اساساً فطریه. ببین اصلا لوی اشتروس فلز جامعه شناسی فقط بود رو خوردن. میگه انسان از زمانی انسان شد که آتش پیدا شد، که آتش میتونه خوردن درست کنه. بدون آتش حال شو خامخارا نم چیکار میکنم. ولی خلاصه تونستم منظورمو برسونم. ببینید حالا اگه خوردنش اینه، غریزه جنسیش به طریق اولا اینه. برای همین است که انسان انقدر غریزه جنسیش فطریه که هم جنس بازها میگن خانواده تشکیل میدیم. اونایی که نمیخوان ازدواج رسمی بکنن میگن ازدواج سفید. بابا خب تو بخوای بری هر غلطی بخوای بکنی بکن. چرا میگه خانواده؟ تو فکر کردین؟ چرا میگه خانواده؟ تو برو غلط تو بکن. تو اصلا قانونش هم رو میاد. چرا اسم خانواده میذاری؟ چون خانواده مال انسانه. درست حیوانات هم خانواده دارن. ببین فهم حیوان هم خانواده داره. اما انسان از خانواده چیزی میفهمه که حیوان اینو نمیفهمه از خانواده. انقدر این فهم انسان از خانواده خواسته که حتی میخواد بره کاملا خلاف روال غریزه رفتار بکنه، باز میگه خانواده. این میخوام این غریزه رو ذیل فطرت فهمیدن. اگه ما بتونیم غریزه ذیل فطرت فهمیم، مدل تحلیلمون خیلی متفاوت میشه. بعد دوباره تاکید دارم میکنم، غریزه ذیل فطرت فقط فطرت خوبی نیست، فطرت پتانسیل بدی هم هست. این نقطه مقدماتی. حالا برات بحث شیطانی حرفو بازش کنم. این نکته اصلی میمون. شهید مطهری چه بحثی داره؟ این بحث رو میخوام ترجمه کنم. کجاست این بحث شهید مطهری که میخوام بگم؟ توی اصول فلسفه جلد 2 ذیل بحث اعتباریات. هر کی نگاه کنه بحث معرفت شناسی محض، اما یه بحث انسان شناسی فوق العاده پیشرفته است. من مجبورم یه مقدمه در روی اعتباریات علامه طباطبایی بگم، بعد این حرف شهید مطهری رو بیارم وسط. ببینید البته نه اونجا این شهید مطهری 4-5 سال آخر عمرش فهمید که فطرت ام المعارفه، ولی مثلا تعلیقه رو سال 30 مثلا 1-32 نوشته. یعنی اما این نکته‌ای که اینجا گفته برای بحث من خیلی کاربردیه که الان میخوام واردش بشم. من قبل از اینکه وارد بشم خود اعتباریات رو بگم. ببینید تو بحث اعتباریات یه اشتباهی رخ داده، اشتباه هم رخ نداده ها، اشتباه شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه این تحلیل منه. یه مقاله نوشتم تو فصلنامه صدرا هست، میتونید اونجا برید مفصلشو بخونید. خب تحلیل من اینه که شواهدم اونجا آوردم. علامه طباطبایی رساله اعتباریات رو فکر کنم تو نجف نوشت. رساله انسان قبل سه تا رساله انسان، فی دنیا قبل دنیا بعد دنیا، سه تا رساله در اینا که اون که به بحث من مربوطه الان، فی دنیا رو تو تبریز نوشت. اینو شنم تو تبریز نوشته باشه اما یادم نیست، ولی میدونم که تو قم ننوشته. اصول فلسفه رو کی نوشت؟ تو قم نوشت، یعنی حداقل 10 سال 15 سال بعد از اینا. مسئله اعتباریات رو تو این دوتا قبلا گفته. توی کتاب اصول فلسفه جلد 5-2 مقاله 6 که مقاله 6 تو این جلد 2 از این استفاده معرفت شناسی کرده. بعد چون استفاده معرفت، اما این سال چیه؟ این میشه سال مثلا 30 نمیدونم مثلا 2 مثلا 30 خورده ای. اینا که 20-30 سال قبل نوشته شده کی خوانده شد توسط دیگران؟ کی خوانده شد؟ ما میدونیم ملت کی میرن میخونن. چرا؟ بعد از رحلت علامه خوانده شد. بخاطر چی؟ بخاطر اینا آیت الله خسرو شاهی بعد از رحلت علامه چاپش کرد. علامه نوشته بود اما چاپ نکرده بود. مثلا حالا نمیدونم تا ببین مثلا چاپ کنن ملت که کتاب رساله علمای ما سبک قدیمی دیگه، رساله مینوش برای خودش، شاگردان هم میومدن نسخه برداری میکردن. آیت خسرو شاهی از رساله علامه نسخه برداشته بعد از رحلت علامه چاپش کرد. بعد که چاپ کرد شاید داره که شهید شده بود نمیتونست بخونه. میمونه آقای مصباح و آقای جوادی و اینا. برداشت من این است که اینا هم کی شاگرد علامه بودن؟ دهه 30 و 40 و 50، 30 سال قبل کتاب خونده، تو ذهنش مستقر شده، مدت ها در موردش فکر کرده. حالا بعد 30 سال یه رساله از علامه در اومد. این آدم دیگه تعین ذهنش چیز شده، ذهنش بسته شد. یه بسته نمیخوام منظورم بسته نمانیه، یعنی انسجام گرفته، منظورم بسته اینه. معلوم حرفم؟ نه، شاگردای علامه مثل آقای جوادی، آقای مصباح و اینا که این رساله رو احتمالا دیگه خوندن. ها؟ نه، حال نکته میخوام بگم. میخوام علامه یه حرف اینجا میزنه 20 سال بعد اینجا استفاده میکنه. شاگرداش اول کدوم میبینن؟ اول این دومی میبینن، 30-40 سال بعد این یکی رو میبینن. کی میبینن اینو؟ زمانی که علامه حاضر خودش داره تدریس میکنه بهشون. کی اینو میخونن؟ بعد که علامه در دنیا رفته. علالقاده اینو که بعدش میخونن، علالقاده دارم میگم نمیدونم، علالقاده دیگه با اون اهتمام اون موقع نمیخوندن. الان آی جوادی آملی دهه 60 با آی جوادی آملی دهه 40 از زمین دازون فهم کنه احتمالاً. آی جوادی دهه 60 یا آی مصباح دهه 40 اینا دو دهه 40 یک شاگردند، اما دهه 60 اینا هر کدوم یه استادن. آقای مصباح تعلیق بر نهایه می‌نویسه، در مقابل علامه نظر داره برای خودش. این تحلیل بیرونی دارن میکنه از انسان‌ها. چه نکته‌ای می‌خوام بگم؟ نکته بحث من این است که علامه مسئله‌اش یک مسئله انسان‌شناسی بود که از این مسئله انسان‌شناسی استفاده معرفت‌شناسی کرد. اما شاگردانشون مسئله اعتبارات رو چی دیدن؟ معرفت‌شناسی دیدن و نه انسان شناسی. بر همین درگیری که تو مسئله اعتبارات پیدا شد درگیری معرفت شناسی شد. هنوز که هنوز این درگیری ادامه داره. در که مسئله علامه چی بود؟ این خیلی مهمه تو فهم تئوری اعتباریات. خب تئوری اعتباریات چه مسئله انسان شناسی بود؟ مسئلهش این بود، من اینو جایی تو مقاله هم خیلی مجمل گفتم، اینجا هم میگم زیادم میگفتم. علامه با تئوری اعتبارات از فضای فلسفه اسلامی فاصله میگیره. چه فاصله میگیره؟ شبیه فاصله گرفتن جریان تفسیری از پوزیتیویسم. ببینید این فاصله گرفتن رو جدی بگیریم، برای تحول علوم انسانی دست از سر فلسفه برمیدارید، میرید سراغ فقه و اصول. داشته باشید، برای اونایی که این فاصله رو نگرفتند همچنان رو فلسفه اصرار دارند. نکتش چیه؟ ببینید اصل تئوری فاصله چیه؟ فاصله رو بگم، تو نگاه فلاسفه تا علامه طباطبایی، از ارسطو تا علامه، تحلیلشون از فعل انسان اینه. حالا با کم و زیاد دارم میگم، ارسطو نگه همشون عیناً همینو گفتن، ولی این تحلیل تحلیل کلی ایناست. چیه؟ میگن چه جوری فعل از من سر میزند؟ میگفتن که اول شما تصور میکنی، بعد تصدیق میکنی، بعد شوق پیدا میکنی، بعد شوق مؤکد، اراده، صدور فعل. آقا من گرسنمه، اینو میبینم اینجا، تصور پیدا میکنم یه سیبه، تصدیق میکنم سیب خوردنیه، میل پیدا میکنم ای برم بخورمش، میلم بیشتر میشه، من خیلی گرسنم، این سیبه هم خوردنیه دیگه، اراده میکنم سیب برمی دارم میذارم دهنم میخورم. معلومه تصویر مسئله. این تصویری است که تو فضای رایج بوده. علامه طباطبایی با این تصویر مخالفت میکنه. این تصویر تصویر کاملا علیه. از اول تا آخر فقط داره اشتداد پیدا میکنه. علامه با این تصویر مخالفت میکنه. مخالفتش هم اینه. نمیگه مخالفت کردم، اصلا کلمه مخالفت نداره. من دارم میگم مخالفت میکنه. توضیح علامه اینه. تو این مرحله صدور فعل میگه اراده بخواد شکل بگیره، شکل نمیگیرد مگر با اعتبار. اعتبار کردن خاصیتی است که انسان و حیوان دارد، نه فقط انسان ها. علامه میگه انسان و حیوان، آیه متعالی هم اعصابش خورد میشه که چرا میگه حیوان، فقط بگو انسان. این اعصاب خوردی شو توی جای دیگه لو داده، توی خود تعلیقش لو نده. خب اعتبار کردن یعنی چی؟ میگه الحرف علامه اینه، من سادهش بگم، آقا من گرسنمه، این غذا دارم جلوه، میل شوق مؤکد نمیخورم. چرا؟ چون روزم. من باید اعتبار کنم، باید بخورم. این اعتبار نکنم نمیخورم. الان اعتبار میکنم نباید بخورم. ببین این سیره طبیعتا نمیندازه اون فعله، میفته تو اعتبار من. چرا؟ چون اراده اینجا که میرسه شوق مؤکد میرسه به من که من اختیار دارم. اختیار یعنی چی؟ یعنی این کار بکنم یا نکنم. و بعد من باید یه چیزی رو خودم به خودم بگم تا این کار رو بکنم. من جعل میکنم برای خودم وجوب رو، باید رو. وجوب یه وجوب فلسفی داریم. وجوب فلسفی چیه؟ رابطه ضروری بین اشیاء، واجب و ممکن، علت و معلول. اگه علت بیاد باید معلول بیاد. باید یعنی دلش باید بخواد یا نه. متن واقع رو داریم میگیم، میگیم رابطه این و این وجوبه. میگه من برمیدارم بین خودم و قضا رابطه وجوب جعل میکنم، جعل میکنم. واقعا رابطه من و قضا که ضرورت نیست، فرض میکنم رابطه ضرورته. این فرض محرک من میشه که برم بخورم. فرض میکنم عدم ضرورته، این محرک میشه که نرم بخورم، با اینکه شوق خیلی رفته بالا. معلوم شد حرفم؟ این تئوری اعتباریت علامه. الان ما اعتبار میکنیم به تعبیر این علوم اجتماعی یعنی برساخت میکنیم، جعل میکنی. خودم ساختم باید رو. بایدی در عالم نبود، باید یعنی نسبت من و قضا باید بود. ضرورت فلسفی، معلومه دیگه حرفم. نسبت من و قضا ضروریه که نیست، اگه ضروری بود نمیتونستم نخورم. نسبت من و قضا امکانیه، اما من فرض میکنم ضرورت رو برای خودم. این ضرورت محرک من میشه که برم بخورم. خب علامه این کار که میکنه، حالا چه ربطی داره به معرفت شناسی؟ ربطش این است که اینکه دارم میگم چی؟ ها؟ آها، ببینید فلسفه فقه شو اول بگم باشه. ببینید شما تو فضای تفکر فلسفی با علیت به شدت سر و کار داری، با روابط ضروریه سر و کار دارید. پوزیتیویست ها چی میگفتن؟ میگفتن اگر ما دیدیم یه کاری انجام میشه به قانون میرسیم، با تکرارش از قانون پیش بینی میکنیم، میگیم اگه اینجا می رخ داد اون یکی هم رخ میدهد. تفسیری در مقابل چی گفتن؟ گفتن انسان رابطه اعمالش ضروریه نیست، معنا دارد، اراده دارد. چون اراده دارد معنای خودش توی کارش اشراب میکنه. گفتم اون جلسه اول براتون، این مکاتب خیلی مختصر توضیح دادم براتون دیگه. گفتم آقا مثلا این که میخواد بیفته نیروی جاذبه روش اثر میذاره، اما من که دستمو حرکت میدم، شما میگی چرا حرکت؟ الان میگی چرا افتاد؟ میگی چون نیروی جاذبه رو کشید پایین. یه تبیین بیشتر نداره. اما چرا من الان دستمو حرکت دادم؟ میگه میخواست توجه ما رو جلب کنه، میخواست نمیدونم دست خسته شده، میخواست یه ورزشی بکنه. ببین اون معنایی که من تو این کار اشراب کردم علت این کاره، نه قوانین پیشین. حرف معلومه؟ یعنی شما اگر تو انسان ببینی شوق هم دارد، نمیتونی بگی میخورد. او باید یه معنای اشراب بکنه تا یه کاری ازش در بزنه. اون معنا ممکنه نخوردن باشه. بنابراین شما نمیتونی با روال علی به عمل او پی ببرید، بلکه باید به روال تفهمی بری، باید بفهمی او چه معنایی میخواد. باید ارادهشو کش کنی، اعتبارشو کش کنی، نه اینکه بری قوانین بیرونی رو نگاه کنی بگی اگه اینجور شد اینجور شد اینجور شد اینم این کارو میکنه. حرف تفسیری این بود دیگه تو فضای چیز. خب اگه اینجوری شد، فلسفه علم واقع شناسیه، علم اعتبار شناسی که نیست. فلسفه میخواد قوانین علیت رو کشف کنه، نمیخواد اعتبارات ما رو شناسایی کنه. کدوم علمی که به شدت تو فضای اعتبارات داره کار میکنه؟ فقه اصول. بر همین است که اونی که خیلی تو فضای انسان شناسی به درد میخوره فقه اصوله، تو فضای انسان علوم اجتماعی اعتبارات ما. فقه همش اعتبارات ماست دیگه، اعتبارات شارع و اعتبارات ما در مقابل هم، ملکیت، زوجیت، نمیدونم اینا هم اعتباره دیگه. فضای گفتمانی چه؟ نه فضای گفت، مگه این، مگه اینا فضای گفتمانی چه کجا ایجاد کردن؟ با همین معانی برساخت مزخرف خودشون اقتصاد رو انداختن همه دنبالش رو میفتیم. یعنی ما همش دغدغه مجاب کردن اونها رو داریم به جای دغدغه واقع و دغدغه رشد. این فرق آغاز با تمام متفکران داخلی، همه دغدغه این داریم یه حرف بزنیم غربی ها راضی بشن. آقا میگه بابا رفت بیا برو جلو، رو بیافتی بری جلو بقیه دنبالت رو میگیرن. دیدید دیگه، حال تاکید آقا فلسفه یه بحث دیگریم. من میخوام این نکته، میخوام این فضای فکری رو میگن. شما نیا همینه که دارن علم دینی میگن، حرف این است که ما چی بگیم که غربیان هم قبول کنن؟ مگه غربیا علمشون رو انداختن یه چیزی گفتن که ما قبول کنیم؟ نه، رفتن حرف خودشون رو زدن، انقدر رفتن جلو مجبور شدیم بریم دنبالشون. شما حرف خودتو بزن جلو، برو علمو پیش ببر، اگه نیافتن دنبالت مبنات هم قبول نشه میافتن دنبالت، چون نمیتونن. ما همونجوری که ما الان نمیتونیم، ما مجبور اقتصاد اونها تبعیت کنیم. اما حالا فلسفه به درد میخوره، نمیخوام فلسفه به درد نمیخوره، اما اون که میخواد مسئله اصلی رو حل کنه فلسفه، فلسفه مبانی رو به شما میده، انسان شناسی رو به شما میده، مبناهای کلی. اما کدوم وارد عرصه حوزه معرفتی کاربردیش میشه؟ حرف من اینه، میگم خیلی فرق میکنه یه جهت. یعنی ما باید وزن رو کجا بذاریم؟ به همین، این همه افراد مقاله و کتاب نوشتن همش چیه؟ همش بحثای مبناییه، از دل هیچ کدومش علوم انسانی در نمیاد. دیدی اشکال که همین میگم، شما چرا تو مبانی وای میستید؟ آخه این رشته شما به درد مبانی میخوره، این رشته شما به درد عرصش نمیخوره، چون عرصش عرصه اعتباریاته و این رشته تو اعتبارات حرف نداره برای زدن. خب حالا چی میخواستم بگم؟ سهم داره، آره اون یه سهم داره، یه سهم داره، بله بله میدونم. منتظرم که اونی که میتونه خود وارد عرصه علمش بشه دیگه فلسفه نیست، فلسفه پشتوانه ها رو تعمیم میکنه. اشتباهی که الان مکررات دارن میکنن، هی میخوان از فلسفه مسئله حل کنن. ببین الان کتابی که افراد نوشتن، از کتاب خود بنده بگیر تو علم دینی تا اقسام کتابی که الان تو علم دینی نوشته شده، همش دارن از اون بالا بالاها نگاه میکنن. میگن این مبنای خداشناسی اینه، مبنای همین مثل من، مبنای انسان شناسی، حال مبنام اینه چیکار بکنم؟ اقتصاد ما چی شد؟ بانک رو خلاص چیکارش بکنیم؟ نمیدونم فلان مسئله اجتماعی طلاق رو چیکارش بکنیم تو میدان مشکلات کشور، اینا چیکار بکنیم؟ فلسفه شما هیچ حرفی زده تا حالا اینجا؟ نمید اختزاش این نیست که اینجا ورود پیدا کنه، پتانسیل این نیست. حالا حالا این که چه علمیه بذارید طلبمون بمونه، فعلا من مسئله رو بگم اینا جا بیفته خودش علم شما تولید میکنید. ببینید حالا این داشتم میگفتم، این مسئله رو علامه طباطبایی کشید به یه مسئله معرفت شناسی. این با سرعت بگم، خیلی بحث مهمی نیست، انشالله هم سوال نمیدم ازش. اونم این که خیلی فقط مختصرش میخوام بگم تو ذهنیتون اگه خواستید ببینید. ببینید ما تو اعتبار کردن برساخت میکنیم به قول این غربیا، یعنی فرض منه، جعل منه، و این جعل میتونه جعل در راستای حقیقت باشه، میتونه در راستای ضلالت باشه، میتونه در راستای کمال باشه، میتونه در راستای سرکاری باشه، عبث باشه، اما هر کدوم باشه جعله، جعله در راستای حقیقت. این مدلی که شنگتری با فطرت حلش میکنه. خب این چه فایده داره؟ فایدهش این بود که یه مشکل معرفت شناسی مهم و علامه طباطبایی با این حل کرد که هیچکی با این حل نکرده بود. اون مشکل هم این است که ببینید، شما یه سوفستایی دارید، شکاک دارید، یه فیلسوف. فیلسوف برای که از فلسفهش دفاع کنه، فیلسوف قلب واقعیت دیگه. آیه پارسانی اولی جوری توجه دادش، من توجه کردم. میگه که فیلسوف چند تا گزاره قائله. یکی اینکه واقعیتی هست. دوم این که واقعیت قابل شناخت است. آقای پارسانی تو کتاب علم و فلسفهش در کنار این گزاره یه گزاره اضافه کرده که خطا در شناخت راه دارد. خب اینو چرا ایشون اضافه کرده؟ خطا در شناخت راه دارد چه ضرر داره برای فیلسوف بودن؟ چون اینا تمام اشکالاش این است که ببین خطا کردی پس از کجا معلوم این حرف بعدی هم خطا نباشه؟ این مهمترین روش سوفسطائی است، شکاکانه. شما 50 جا خطا کردی، از کجا همین حرفی گفتی واقعیت هست، از کجا همین هم خطا نباشه؟ برای فیلسوف موظف میدونه خودشو بگه خطا چجوری تو شناخت وارد میشه که موجب میشه من خطا کنم، و اگر مواظب این باشم خطا رخ نمیده. معلوم شد؟ تو این فضا علامه طباطبایی تو مقاله 4 اصول فلسفه یه بحث بیندونکان پیدایش خطا در حس، میگه خطا چجوری وارد میشه. اما دوره مدرن یک شبهه جدید ایجاد کرده، اون شبهه هم شبهه مارکسیست هاست. مارکسیست ها پدر برساختگرایان هست، یعنی خود مارکس، تئوری مارکس یک تئوری برساختگرایان است، ولی که اون موقع کلمه برساختگرایی نبوده. به حرف مارکس چی بود؟ میگفت شما تو این طبقه باشی اینجوری فکر میکنی. حرفش این بود دیگه، طبقه فکر شما رو رقم زده، طبقه سرمایه‌دار اینجوری فکر میکنه، طبقه نمیدونم کارگر اینجوری فکر میکنه. یعنی معرفت واقعی نداریم، معرفت طبقاتی داریم. این یعنی برساخت ها دارن واقعیت رو رقم میزنن. شبهه سوبستاییه، همه چیز برساخت است. علامه طباطبایی چوری شبهه رو حلش میکنه، میگه برساخت داریم اما همه چی برساخت نیست. میگه برساخت گفتی، من که قبلا تئوری اعتباریات دادم، آقا اون برساخت های شما هم اعتباریات منه. ما داریم برساخت میکنیم دیگه، فرض میکنیم، جعل میکنیم، باور میکنیم، عمل میکنیم بهش، اما همه معرفت ما اون برساخت ها نیست. منظور چجوری حل میشه؟ بر همین اون فصل مقاله ششم میمیسه، میگه ادراکات اعتباری داریم در قبال ادراکات حقیقی. ادراکات حقیقی درباره واقعیت، ادراکات اعتباری به جعل ماست. و ما نمیگیم اینجوری چیزا نداریم، اما اینا همه حوزه معرفت ما نیست. درست شد؟ توی این ادراکات اعتباری، چون باید به این توضیح که دادم باید امر اعتباریه، ایشون کلمه باید رو میاره، و این کلمه باید یادم نیست خودش ایشون کلمه فقه و اخلاق هم میاره یا نه، ولی ما میدونیم تو فقه و اخلاق پر باید. بعد خود علامه یه جوری بحث میکنه، آدم فکر میکنه باید ها مطلقاً رفت رو هوا، نسبی شد. بعد که نسبی شد فقه و اخلاق هم رفت رو هوا. این مشکلیه که شاگردان علامه تو اینجا میبینند. میان علامه اومده اعتباریاتو گفته، یه جوری هم گفته که کاملا نسبی شد، پس فقه و اخلاق رفت رو هوا، پس ما بریم از بایدها دفاع کنیم. دفاعی که آقای جوادی و آقای پارسا میکنن دفاعی است که انکار اعتبارات. میگه باید امر عینیه. حالا دیگه اون دیگه مقاله شو اینا مفصل دیگه نمیخوام وارد بحثا بشم. آقای مطهری تنات کسی که دفاع میکنه نه اینجوری، میگه باید اعتباریه، بایدهای فقه و اخلاق هم اعتباریه، اما اعتبارات دو قسمت، اعتباراتی که ما رو به سمت حقیقت میبرن، اعتباراتی که ما رو به سمت انحراف میبرن، اما در هر دو صورت اعتباریه. اعتباری که به حقیقت ببره چون حقیقتی پشتوانش هست، این اعتبار جهان شموله. اعتباری که ما رو به اون سمت نبره جهان شمول نیست، که میشه بایدهای فطری و اینا. این حالا نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، میخواستید برید اون هم مقاله من هستش، هم چند چیز دیگه هم میتونید برید مطالعه کنید. من میخواستم چه نکته استفاده کنم. نکته بحث من این بود، انسان موجودی است که اعتبار داره میکنه، و این اعتبار کردن مال چیه؟ آن نکته که میخواستم بگم این تیکش. خب علامه طباطبایی، پس این فعلا معرفت شناسی و فعلا بی خیال شد. من میخوام حیث انسان شناسی بحثو بگم. تو حیث انسان شناسی اینجا بعد حالا میشه بحث شهید بوتری که گفتم که توی تعلیق شهیدتری میخواد این بحث اعتبارات علامه رو توضیح بده، یه بحث انسان شناسی میکنه، با اینکه ظاهرا شهیدتری رساله علامه رو ندیده ها، یعنی توضیحاتش هیچ کدوم منطبق بر توضیحات علامه طباطبایی نیست، یه بحث ابداعی مال مطهری. اما این بحث، یعنی من اینجاش خیلی کیف کردم که خود ایشون داره عملا فهم اعتبار داد بحث انسان شناسی بشه. چه بحثی میکنه؟ حالا با این بحث قبلی بخوام گره بزنم. نه، همین جالبش اینه، علامه با یه ادبیات دیگه رفت سراغ بحث اعتباریات. اینجوری ادبیات که الان گفتم آقای مطهری با این ادبیات نمیره، با این ادبیات دیگه، اما اعتباراتش به ارتباط انسان شناسی. اینو میخوام بگم، مسئله انسان شناسی میبینتش، و چون بعدا مسئله انسان شناسی میبینه فرق میکنه راه حلش با راه حل های مصباح و آقای جوادی. اینا کاملا معرفت شناسی دیدن نرفتن تو افق انسان شناسی. ببینید اون نکته که علامه تو تعلیقش بخواد این اعتبار رو خوب جا بیاندازه برای مخاطب، یه تعلیقی داره انسان شناسی. اونجا میگه که موج، البته اصل نکته هم علامه تو متن داره ها، میگه موجود زنده یا باشعور، یا موجود زنده باشعور داره، یا موجود غیر زنده، بعد طبیعت، بعد اندیشه. یه توضیح میده، خیلی توضیح مبهمه، صفحه اگه خواستید بخونید اصول فلسفه جلد 2 صفحه 173 تا 185. این که دارم میگم علامه یه توضیح مختصر داده، خیلی هم فشرده است، آدم بخونه من چی نفهمیدم توضیح علامه، یادداشتم کردم خلاصش هم نوشتم، ولی شرح آقای مطهری خیلی واضحه، برای من میرم شرح آقای مطهری. آقای مطهری میگه نیا کنید، توی عالم که میریم یه موجودات طبیعی داریم. من این الان میخوام این کلمات اینجا این کلمات میخوام استفاده کنم، موجود زنده طبیعی، یه دستگاه، یه جوری دستگاه طبیعت که توی فضای نباتات. دستگاه طبیعت چیه؟ چه کاری بر عهدشه؟ بر عهدش این است که رشد، تغذیه، رشد و تولید مثل رو توی نباتات تأمین کنه. چجور تأمین میکنه؟ کاملا به نحو طبیعی. یعنی چی؟ یعنی این درخت رو در نظر بگیر، این ریشاش میره تو خاک، خاک باید جلوش باشه، ریشه هم غذا برمیداره، میاره توی ارگانیسم کاملا خاصی که طبیعت در این قرار داده و در سنگ قرار نداده، این رشد میکنه. این دستگاه طبیعته، کار خودش خودش میکنه. اما وقتی که میرسیم به حیوانات، حیوانات یه فرق مهمی دارن با نباتات. فرقشون این است که نیازهاشون بسیار متنوع شده و این نیازهای متنوع رو نمیتونه تو همونجا که هستش به دست بیاره، برای این متحرکه، متحرک به اراده، متحرکه. یعنی چی متحرکه؟ خب حیوان الان همیشه به خودم میگم خب چی دارم که متحرکن، درختم داره حرکت میکنه دیگه. اما نه، این متحرک نه اینکه این حرکت در جا، حرکت یعنی از جایی به جای دیگر رفتن، یعنی کلش پا میشه میره جای دیگه. چرا؟ چون این حیوان بخواد به غذاش برسه وایس اینجا به غذاش نمیرسه، درخت وایس اینجا به غذاش میرسه، آفتابم باید بیفته روش، آبم زیر پاش باید جاری بشه، خودش میگرده غذا رو از همین از دل خاک آبو میکنه بیرون. اما حیوان نمیتونه اینجوری بکنه، حیوان باید بره از غذا، برای حیوان باید بره دنبال غذاش. خب حیوان نمیره دنبال غذاش، چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ میگه خدا در این دسته دوم یه دستگاه نفسانی قرار داده. داره علامه غریزه رو یه جور شهر میده ها. دستگاه نفسانی یعنی چی؟ یعنی این، ببینید کار اصلی قضا چیه؟ میگه کار اصلی قضا بدل مایتحلله. انسان برای زنده، هر موجودی که زنده مونه، هی این فسفر میسوزونه، نمیدونم چی میسوزونه، اینا خالی میشه، تموم میشه. بعد یه چیز بیاد جای این بگیره. این مواد نیاز داریم، مواد میگیره، هی جبران میکنه. خب اصل قضا اینه دیگه، اینجوری من زنده ایمونم تو طبیعت، درسته؟ هدف اصلی بدل مایتحلله. اما این بدل مایتحلل توی نبات که خود به خود داره انجام میشه، تو حیوان چی رو انجام میشه؟ میگه حیوان خدا چیزی به اسم غریزه گذاشته توش که این غریزه کار خودشو میکنه، اما در نهایت مشکل دستگاه طبیعت حل میشه. غریزه گرسنگی، حیوان چرا دنبال غذا میره؟ به خاطری که گرسنه‌اش میشه و میخواد لذت ببره. اصلا بدل مایتحلل نمیفهمه حیوان چیه. غریزه گرسنگی محرک این است به سمت غذا، و لذت بردن محرک دومشه که این غذا بخوره. ببین طبیعت باید نسل رو نگه داره. نسل چجوری باقی مونه؟ غریزه جنسی محرک است که انسان، که حیوان بره لذتی ببره، این به خاطر لذتش میره. اما چی میشه؟ اما نسل باقی میمونه. تونستم برسونم؟ خب حالا این دستگاه نفسانی، حالا با این اعتباریات الان میگه آقا این دستگاه نفسانی چجوری میرسونه به خودش رو، به اون فضا؟ میگه این اعتبار میکنه، این رو فرض میکنه این برای من خوبه. حالا تو حیوانات خیلی خودکار و طبیعی، یعنی میل به این محرکش میشه بره بخوره. توی انسان نه، یه مدل متفاوت که الان میخوام واردش بشم. آقای مطهری اینجا اینو توضیح میده، بعد تو تعلیقاتش میگه آخه بابا این دستگاه نفسانی مال انسانه، مال حیوانی. خیلی ناراحت میشه، معلومه که آخه چون میگه شما انسان حیوان یک کاسه گردی، همون اشکالی که ما داریم به داروین. میگه شما با این توضیح انسان حیوان یکی شد که نشد، پس این میخواد اینو برای انسان، در حالی که مال حیوانم است. حالا من این نکته خودم اضافه میکنم که چیز بشه. ببینید دستگاه غریزه، اینا دیگه اضافات منه ها، تا اینجا حرف شدید تری بود. دستگاه غریزه با کمک قوه خیال کار میکنه، نه با امر طبیعی. امر طبیعی یعنی چی؟ یعنی خود فیزیک، خود عالم، متن عالم، خود علم حضوری. ببینید توی این درخته ریشش میره میخوره به این دونهه، این دونهه رو واکنش نشون میده به این مثلا سلول نمیدونم چی چی، به مولکول فلان، واکنشی به اینجا رخ میده، این جذب میشه میاد بالا، درسته؟ یا نور آفتاب میخوره به برگ، خود به خود تو این دستگاه تغییرات میکنه، فتوسنتز رخ میده، میاد چیز میکنه. اما توی حیوان غریزه یعنی چی؟ الان یا غریزه یعنی اعتباره ها، یعنی این میله که میاد برای که اراده بکنه بعد بیه باید برای خودش بیاره. اگه باید نه، همین حیوانم گاهی وقتا گرسنه میشه نمیخوره، میشه یا نه؟ مثلا حیوان مادر بعضی وقتا مادر برای بچهش غذا رو ور میداره نمیخوره، میده بچهش بخوره. یعنی این فضای قوه خیال، قوه خیال چه کاری میکنه؟ قوه خیال از علم حضوری میکنه تو صورت ذهن میاره. کار مهم قوه خیال اینه، شو یه علم حضوری، ارتباط حضوری داری، نفس الامری داری، بعد اینو میاری تو ذهنت نگه میداری، توی ذهنت اون وقت روش یکمی کار انجام میدی. حیوانات هم یه جوری ذهنی دارن، یه فهمایی دارن. میدونید که حیوان تجربه داره، تجربه میکنه و یاد میگیره. خب تجربه و یادگیری مال قوه خیاله، نه مال ادراک حضوری. ادراک حضوری که ادراک حضوریه. حیوانات به همدیگه پرواز رو یاد میدن، اون مادرش به بچهش به چند بار میبره یادش میده این کاره بکن. حیوان، من گفتم مثال خیلی خوب، حیوان ابزارساز، انسان حیوان ابزارساز نیست. حیوان ابزارساز داریم الا ماشاءالله، سمور صد میسازه. حالا سمور میگه صد ساخته، غریزش تو ذات غریزش گاشته بود. کلاغ بوتون آرمه میسازه. گفتم اشاره نگفتم رو خونه فامیلمون چی خونه چی شد؟ این دن که توی لونه شو به درخت با مفتول چسبونده بوده، خاک هم ریخته بوده روش، شده به بوتونار. بوتونار میدن دیگه، آهنه با سیمان، این دوتا با هم دیگه مچ میشه، خیلی چیز میشه. این کلاغ خونه فامیل فامانم بوتونار کار کرده بود. چیه؟ با تجربه، تخیل، تشخیص، درستم بگم من عناصر رو، اینا هم حیوان بهره های ازش دارن. خب خب، حالا وقتی حیوان اینو داره، حیوان هم لذت براش معیاره. اما در حالی که لذت معیاره، چون این حیوان غریزش در حد عقل ماها نیست که خیلی تجرید بکنه، چون در حد غریزه است، این لذت عموما در راستای خودشه، هدفشه. برای حیوان دنبال اشباع غریزه جنسیه. آیا حیوانات هم جنس گرایی دارن؟ با کمال تأسف خدمت شما عرض میکنم بله. برخلاف تلقی خیلی از چیزا که خواستن جواب بده، حیوان هم نداره. نه، شما البته لاقل الان امروزی ها میگن، طریقاتشون میگن که فلان گونه میمونی توش همجنس بازی مشاهده شده، یعنی رابطه همجنس. چرا میتونه همجنس گرایی کنه؟ چون او دنبال لذت غریزه جنسیه و این داره تجربه هم میکنه. حالا ممکنه با همجنس خودش هم تجربه بکنه، یعنی تو این فضا داره تجربه میکنه، اما افق تجربهش کجا میره؟ در حد ابزارسازی میره، در حد این میره، در حد تکنولوژی نمیاد. انسان چه ویژگی داره؟ انسان این قوهی که ما بهش میگیم قوه عقل، من تو قوه عقل اونی که خیلی خیلی مهم میدونم زبانه، نه شهود. زبان یعنی چی؟ یعنی علم حصولی به اضافه اعتباریات. انسان به خاطر بهره‌مندی از زبان میتونه چیکار بکنه؟ میتونه کاری بکند که علمش بدون اینکه خودش باشه به دیگری منتقل بشه. این کار عظیمی است که انسان‌ها در عالم انجام دادن. من دارم الان کاملا غربی حرف میزنم، اصلا از متون دینیش نمیخوام استفاده کنم، میخوام تو فضای غربی حرف بزنم، غربی هم متقاعد بشن. ما این فطرت رو برای غربی ها توضیح بدم. ببینید، جهان داشت کار خودشو میکرد، محیط زیست سالم بود همواره تا انسان پاش گذاشت کره زمین. انسان که پاش گذاشت، انسان مدرن، نه انسان نواندرتال، نه انسان نمیدونم ابزارساز قارنشین، اونو نمیگم، انسان مدرن. انسان مدرن منظورم نه انسان دوره جدید، انسان مدرن تو آنتروپولوژی یادتونه دیگه، گفتم انسان 15000 سال اخیر میگن انسان مدرن، گفتم اینا دیگه براتون دیگه، شما نگاه میکنید انگار هیچ نگفتم. انسان این 15000 سال اخیر، اینکه پاش رو زمین گذاشت، زمین رو به هم زد. چرا انسان میتونه زمین رو به هم بزنه، کلاغ نمیتونه؟ چون کلاغ همه علمش یا غریزه محض، یعنی خودش از به دنیا اومد اینو با خودش داشت، یا تجربه و آموزش مستقیمه. خودش تجربه کرده، اینو یاد گرفته، فوقش این کلاغ هم به یکی کلاغ یاد میده این مدل ساختنو، اونم به اون یکیش یاد میده، اما نمیتونن تجاربشونو به چند نسل دیگه منتقل کنن، نمیتونن تجاربشونو خیلی منتقل کنن، چون زبان ندارن. زبان غیر از ارتباط فیزیکاله، ارتباط طبیعیه، اینا سیگنال میفرستن، توجه هم دیگر رو به هم جلب میکنن، صدا میکنن. اما زبان یعنی چی؟ یعنی زبان شما بیچاره در محضر بنده نشستی، ظرف دو ساعت بنده یه مقاله مطلب بهتون گفتم، مونده همه چی چیکار بکنی؟ در نظر بگیم من زبان نداشتم، میخواستم این مطالب رو با ایما و اشاره و ادا و اینا به شما منتقل کنم و صوت، نه با زبان معنی دار. میدونی یک میلیونیومش هم نمیدونستم بهتون منتقل کنم. کلی باید ادا اتوا در بفهمی آب. بعد بفهمی چی؟ الانم که زبان ناشنوایان داریم، چون ناشنوایان توان زبان دارن، زبان ناشنوایان داریم. زبان قوامش به صوت نیست. قوامش به تصویر هم نیست. زبان یه چیزیه تو وجود ما. برای این شما با مدل ناشنوایی نمیتونی با میمون حرف بزنی. اگه فقط و فقط ادا در آوردن، خب میمون هم میشه ادا در بیار بش یاد بگیره. نکته هم معلومه، زبان اون توان انتقال معانی است که قراردادیه، نه طبیعی، اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی شما 4 تا حرف اینجا می‌نویسم، یه آدم انگلیسی زبان باشه هیچ چیزی نمی‌فهمه. برای همین است که از قوام زبان ظاهرا به کتابته. نمیدونم زبان بدون کتابت داریم در عالم یا نه. دریدا که معتقد نداریم، میگه هر زبانی هست حتما کتابتش هست. یعنی شما میتونی، ببین من میتونم به خاطری که زبان داریم میتونم میلیاردها تجربه رو ظرف چند دقیقه منتقل کنم، دارم میکنم الانم. تجارب پیچیده ممکنه برای ما، تو حیوان تجربه پیچیده ممکن نیست. چرا؟ اصلا شما زیست شناسایی که دارن آزمون تجربه میکنن چه تجربه میکنن؟ چون میلیون ها تجربه رو خوندن تو فضای میلیون ها تجربه میدونه الان اینو بزنم اینجا دی ان اش اینجوری میشود. دی ان اصلا درک دی ان مال کیه؟ حرف معلومه چی دارم میگم؟ ببین زبان چه پتانسیل ما میده؟ زبان پتانسیلی که ما میده، یکی از پتانسیلاش این است که تو فضای اراده داشتیم بحث میکنیم دیگه، این اراده ما تو فضای حیوان البته اعتبارات از حیوان شروع میکنه، اما به نظر من ادامه نداده و چون ادامه نداده این بحث مشکلات ایجاد شده. اعتبارات بسیط داریم، مثل همین اعتباراتی که علامه گفت، من میخوام میرم میخورم، باید رو اعتبار میکنم. اما ما انسان ها برای زندگیمون بگرده اعتبارات پیچیده 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 داریم. بذار مثال خود علامه شروع کنم. من میخوام منفعت به دست بیارم، تنهایی نمیتونم، میگم بیا با هم، اعتبار اجتماع. حالا که اومدیم با هم، من میخوام منفعت، اینم میخواد منفعت، دعوامون میشه با هم، میایم ملکیت رو اعتبار میکنیم، میگیم این مال من این مال تو. بازم دعوامون میشه با هم، میایم ریاست رو اعتبار میکنیم. بازم دعوامون میشه با هم، میایم قانون رو اعتبار میکنیم. ملکیت شد علم اقتصاد، ریاست شد علم سیاسی، قانون شد علم حقوق. باز دوباره دعوام میشه با هم، میایم مجازات رو میذاریم، میایم ببینید چقدر. حالا دیگه میرسی شما اعتبار میکنی که به شرکت تلگرام اجازه فعالیت بدم یا ندم. این اعتبار رو بگرد ببین به چی بگرده. تو مثل منظور برسونه؟ یعنی این که من به تلگرام بسازم یا نسازم، شما یک کس دیگه تلگرام هست، یک کس دیگه میاد اعتبار میکنه سروش رو میسازه. سروش یه امر اعتباریه دیگه، این نراستار شبکه سروش، منظورم معلومه دیگه، ایتا سروش آی گپ اینا رو دارم میگم، یه امر اعتباریه. اما این اعتبار چقدر اعتباره؟ چند میلیارد اعتبار به هم خورده تا به این رسیده؟ و این تو چه افقی معنی داره؟ خب حالا اگر اینجور شد، یه ثمره مهم که من داخلم توی بحثی به همینجاست که اینا بعد استفاده کنم این است که ببینید حیوان اگر دچار انحراف بشه چند درجه دچار انحراف میشه؟ خیلی کم. انسان اگر دچار انحراف بشه چند درجه دچار انحراف میشه؟ به اصلا قابل مقایسه نیست. بر همین شو ولو تو حیوانات هم جنس گرایی باشه، تو انسان نمیشه هم جنس گرایی باشه، چون انسان شروع میکنه وقتی غریزه جنسی افتاد دستش. حالا غریزه جنسی تو انسان چند مدل میتونه فعالیت کنه؟ بابا همجنسگرایی و زنا و اینا که دم دستیشه. الان که ببین تو غرب چه کارهای عجیب غریبی میکنن، انواع روشای چیزای همینجوری روز به روز داره پیشرفت میکنه دیگه، این چه مختلف. چرا؟ چون انسان این توان رو داره. آیا صرف این که توان رو داره، این بحث دومم خواهد بود، صرف این که توان رو داره کفایت میکنه دو طرفش حق باشه؟ این نکته ای که دومی که میخوام بگم. حالا من تو نکته اولم آها یه نکته رو تو فضای علام آیه مطهری یادم رفت اینه که آیه مطهری میگه نیا کنید اگه دو تا دستگاه طبیعی نفسانیات و طبیعت داشته باشیم کدوم اصیله کدوم تابعه؟ یعنی آیا دستگاه نفسانی اومده که دستگاه طبیعت به هدف خودش برسه، یعنی رشد تولید مثل حاصل بشه، یا دستگاه طبیعت اومده که ما لذت ببریم؟ معلومه سوال؟ ببینی هدف روش تولید مثل تغذیه لذت بردنه یا هدف لذت بردن این است که روش تغذیه تولید مثل حاصل بشه؟ هدف لذت اونه. این خیلی نکته مهمی ها، یعنی آیا خود لذت هدفه یا نه؟ حالا من حالا بحث آوردم تو افق دیگه، میگم این غریزه افقش لذته، یه بحث دیگه شریعتی داره اونو من با این تلفیق میکنم، اونم تو کتاب انسان ایمانش اومده. ساعت چنده؟ وقت این چند دقیقه یعنی. ببینید این تیکی فراز بعدی رو من از بحث شیطانی اینجا میگیرم. تو کتاب انسان ایمان شیطانی میگه فعالیت های انسان دو قسمه، فعالیت التزازی، فعالیت تدبیری. این میشه ساحت فطرت، من دارم میگم ها. یعنی این تو کتاب اصول فلسفه داره ساحت غریزه و طبیعت و غریزه رو شرح میده، ولی که خودش دلش میخواد بگه این ساحت فطرت اما نمیتونه، دست و پا میزنم. معلومه شما میگم یادداشته بعدی شاید تری که بعدن چاپ شده نیا کنید، یادداشتش تو اصول فلسفه اعصابش خورده، شما میدونید اینجا حیوان انسان یکی شده و نمیخواد دو یکی بشه، اما اینجا عملا داره، چون علامه اینجوری رفته عملا داره اول انسانو میگه، اول انسان حیوانه، انسان از حیوان شروع میکنه زندگیشو. خب فعالیت التزامی تدبیری چی میگه؟ میگه فعالیت انسان نیا کنید دو قسمه، یک از فعالیتی که مستقیما لذت میاره مثل خوردن، شما میخوری لذت میبری به خود غریزه، اعمال غریزه. اما خیر از فعالیت تدبیره. تدبیر یعنی چی؟ اما فعالیت تدبیری میتونه تو فعالیت التزازی پیاده بشه، میتونه جای دیگه بره پیاده بشه. مثلا شما میخوای بخوری، 3 ساعت وقت میذاری غذا درست میکنی، درسته؟ تدبیر میکنی تا به غذات برسی، اون اعتبارات پیچیده است. میتونه هدف فعالیت تدبیری امر التزازی باشه، میدونه هدف فعال تدبیری نه، تدبیر میکنی به فلان علم برسی، تدبیر میکنی یک انسان وارسته بشی، تدبیر میکنی انسان شجاع بشی، تدبیر میکنی انسان قاتل بشی، همش تدبیرها. حرف معلومه؟ یعنی ببینید ما 3 ساحت تو انسان شناسایی کردیم، کدوم ساحت ساحت اصیل انسانه که انسان شناسی ما داره روزوم کنه؟ این ساحت سومیه. اما این ساحت سومی تو کجا داره کار میکنه؟ با این دوتا داره کار میکنه. برای همین ما که میخوایم اهداف انسان شناسایی کنیم، باید اهداف غریزه هدف اصلی باشه یا اهداف اینجا؟ حرفا معلومه؟ یعنی کدوم ساحت اصیل تره؟ برگردیم اینجا، فیزیک، زیست شناسی، انسان شناسی، کدوم اصیل تره؟ کدوم آخر حرفو میزنه؟ این انسانه تو کدوم افقه؟ بحثای غربی ها عمدش این است که انسانو میارن تو این ساحت، بعد زیست شناسی اصله، بعد جامعه شناسی میخواد تو این فضا نفس بکشه. گفتم داروینی همش، میگم که داروینی، نه اینکه من بحث داروینی مطرح میکنن، یعنی میخواد انسان رو تو افق زیست شناسی حلش کنن. آیا انسان تو افق زیست شناسی حل میشه؟ تو فضای فرهنگ و ارتباطات که میخوان تو افق فیزیک حلش کنن، میگه که زبان پیام انتقال از جایی به جای دیگه است، پیام رو تو انسان، زبان رو تو انسان میکنه سیگنال رادیو، انتقال یک دیتا از جایی به جای دیگر. آیا انتقال پیام در انسان، زبان این کار رو میکنه؟ دیتا جا به جا میشود یا ادراک مشترک میشه؟ وقتی شما یه حرف میگی من میفهمم، یه چیز از ذهن شما میپره میاد تو ذهن من، خواهی بپره میاد تو ذهن من که تو ذهن شما نمونه. حرفا معلومه؟ این از چیزایی که این فضاهای آمریکایی تو ایران هم قالا این فرهنگ ارتباطی ها چیز میگن، مثلا اسایید خیلیشون اینجوریان، این اسلاید تحلیل نمی مورد توجه داد به اینا. فضاهای آمریکایی تو فرهنگ ارتباطات کاملا میخوان همه چی رو بکشونن تو فضای حیوانات، توی فضای فیزیک پیامو بین انسان و شیء و چیز یکی میکنن. خب وارد اون حال نشم. خب ما این چند تا ساعت رو داریم، نکته خیلی مهمی که محل مغالطه میشه این است که بابا ما این ساعت رو داریم، یک ساعت هم داریم، برای شما خیلی میتونی جا حرف بزنی، خیلی میتونی حرف بزنی، اما این همه حرف به شما هنوز به انسان شناسی نرسیده. تونستم منظورم برسونم؟
ببینید شما درباره زیست شناسی چقدر میتونید درباره حیوانات حرف بزنید، چقدر میتونید کشف کنید، چقدر میتونید محرک و پاسخ مال افق اینجا حیوانه، محرک و پاسخ، ولی محرک و پاسخ مال حیوانای پیشرفته است. آیا میتونید با محرک و پاسخ تموم کنی کار انسانو؟ هم محرک و پاسخ همون میخوام بقول شما کار حیوان هم نمیتونه. میگم فرض بگیریم اونجا رو میتونیم، حالا من علل فرض دارم میگم، میخوام علل فرض اونجا رو بتونیم. ببین خیلی وادی گستره است حرفم اینا، آقا خیلی میتونن تحلیل کنن، تحلیل های حیوانی کنن از انسان ها و انسان ها رو مدیریت حیوانی بکنند و جا اقتصاد حیوانی بریزن، سیاست حیوانی بریزن، سیاستی که مسئلهش قدرته، قدرتی که مسئلهش زورگوییه یا محدود کردن زور. کل علوم انسانی دارم میگم، اقتصادی که هدفش یوتیلیتیه. یوتیلیتی یعنی چی؟ یعنی بالا رفتن مطلوبیت. مطلوبیت یعنی چی؟ یعنی رفاه، لذت، نمیدونم چی، این چند تا مؤلفه داره. خب اینا که تو حیوان هم همیناست که. حقوق هدفش این است که به همدیگه تزاحم نکنیم، درگیر نشیم، جنگل نشی، جنگل نگرن هم همدیگه رو بکشن. تونستم منظور برسونم؟ حالا اگه ما رفتیم تو این افق تحلیل کردیم، چی تحلیل خواهیم کرد؟ لزوما میگیم اینا غلط است؟ نمیگیم اینا غلط است، اما میگیم اینو بازش میکنیم. حالا اینو چی میشه بازش کرد؟ این حالا فاز بعدی دوم بحث من. چی؟ ها حال رفتین دیگه، بذاریم به جلسی بعد. خب من فقط همین این نکته اختیارشو بگم که تا حالا این یه بند حداقل تمام بشه، دو سه دقیقه بیشتر نیستیم. ببینید توی فضای لیبرالیسم حرف اصلیش این است، میگه که ببین چه استدلال شیک با کلاس، میگه مگه شما نمیگید انسان اهمیتش به عقل و تشخیصشه و اختیارش؟ اختیار یعنی چی؟ اختیار کردن معنی نداره مگر اینکه با تشخیص خودش اختیار کنه. اصلا رشد انسان مگه در گروه این نیست که با تشخیص خودش اختیار کنه؟ من جمله که نوشتم از قول اونو بخونم، کوشش گم شد جنبش همین بره گفتم جو. انسان ها آزادند و اختیار دارن و کمالشان به این است که خودشان انتخاب کنند و اساسا انتخابی ارزش دارد که خود شخص تصمیم گرفته باشد. اگر مجبورش کنند به انتخاب، این انتخاب ارزش ندارد. پس انتخاب آنها محترم است، هرچند خلاف نظر ما باشد. حقیقت که همش دست ما نیست، این همه اختلاف هست. شما از کجا میدونی حق این همه مسلمان و مسیحی با هم دعوا کردن؟ حقیقت دست هیچ کس نیست. پس ولو اقلیت، آقا من اقلیت رو قبول ندارم نظرشونو، اما چون قبول ندارم باید حق اونا رو به رسمیت بشناسم. اکثریت حق نداره به اقلیت زور بگه. اختیار به این است که خودش تشخیص بده. اگه تشخیص داد الف، من الف رو تشخیص میدم، او برا تشخیص میده. کی گفته تشخیص من حتما درسته؟ شاید من اشتباه کردم. اکثریت ما گفتیم الف، خب شاید اکثریت ما اشتباه کردیم. ما حق نداریم نظر خودمون رو بر دیگران تحمیل کنیم. چون حق نداریم نظرمون تحمیل کنیم، این آقای آرش نراقی تو اون کتابش میگه حق ناحق بودن، میگه ما باید از حق ناحق بودن دفاع کنیم. به من استدلال دینی بکنم برای این حق ناحق بودنش، میگه آقا شما این نمیگه اصول دین تحقیقیه، اصول دین تحقیقیه، یعنی باید بررسی کنه خودش به نتیجه برسه که الف درست یا ب درسته دیگه، نه که شما بگی حتما الف گوش بده. خب اگه این رفت بررسی کرد به جای الف به برسید، رفت بررسی کرد به برسید، حق داره به رو بگیری یا نه؟ او حق داره ناحق باشد و شما اگه گفتی تحقیقی باید از حق ناحق بودنش دفاع کنی. لیبرالیسم هم حرفش اینه، میگه مگه انتخاب با تشخیص نیست که ارزش چیز، انتخاب با تشخیص خود منه که ارزش دار میشه. پس اگه کسی چیزی رو تشخیص داد و انتخاب کرد، حق دارد از اون دفاع کنن، او حقشه. معنی شد؟ خوب دفاع کردم. همجنسگرا حق داره، من قبولش ندارم، من میگم همجنسگرا کار بدیه، اما از نظر من کار بدیه، از نظر او که کار بدی نیست، او این انتخاب کرده و بعد از حق اقلیت در مقابل اکثریت دفاع کنیم. بله نسبی گرایی شدید داره استدلال میاره به این نسبی گراییش. بله هست. حالا من پاسخی که دارم پاسخم بگم یا نه بذارم تو خماری پاسخشو، یا من دو تا پاسخ دارم، یه پاسخ نقضی یه پاسخ حلی. پاسخ نقضی این است که آقا شما میگه حق ناحق بودن، من میخوام یه مشتی بزنم تو دهن تو. کار بدیه؟ کار بدیه یا نه؟ شما میگی کار بدیه،
شما میگه ناحقه، خب از حق من دفاع کن. تو میگه حق ناحق بودن دیگه، من ناحقم، حق من دفاع کن، بعد بذاری من بزنم. یه راه حلی که اینا غالبا در پیش میگیرن، یعنی متحریم باز اینو خوب جوابش چی؟ بله صد کلو خوزد تو کلش. منطقه الان استدلال اون فرق داشته، حیث استدلال هم فرق داشت. منطقه اونی میخوام بگم، اون میگه حق ناحق بودن، میخوام بگم این حرف که میزنی میتونی بهش ملتزم باشی؟ چه تو بحث دین میرسی حق ناحق بودن است. تو پای خودت وسط بیاد دیگه حق ناحق بودن نداریم. یه نکته، این البته پاسخی دارن، پاسخشون هم نقض داره، من نکتهشو میگم، اصل بحثو میذارم برای جلسه بعد. اون نکته ایجابیش اینه، اتفاقا اختیار به ما نه، اختیار حق نمیاره، خلط کرده ایشون بین امر تکوینی و امر اعتباری. حق تکوینی به معنی اختیاره که امر عینی خارجیه، حق اعتباری حقوقی است که ما داریم بهش بحث میکنیم که قابل پایمال کردنه. اختیار قابل پایمال کردن نیست، اختیار قابل جلوگیری کردنه. شما نمیتونی اختیار کسی رو بگیری ازش، میدونی نذاری اختیارش اعمال کنه، اما اینکه خود اختیارش نمیتونی ازش بگیری، اما حق طرفو میتونی بگیری. حق امر اعتباریه. خب این امر اعتباری شما امر تکوینی خلط کرده، مغالطه کرده. چرا خلط کرده؟ خلطش کجاست؟ این میگه حق ناحق بودن. این دو تا کلمه رو دقت کنید، این ناحق بودنش غیر از این حق است. ببینید این که رفت این یکی ناحق رو برگزید، واقعا چجور تعبیر کنم، جمله‌ش بگم، نوشتم ببینید، این که کسی میگه اشتباه رو باید بهش اجازه بده اشتباه کن، محل مغالطه اینه، شرط لازم رو اینجا نشم، شرط لازم رو تبدیل کرده به شرط لازم و کافی. اون مثال من این معلوم میشه، میگه آقا جون شرط، میگه که برای اینکه اختیار داشته باشد و خوب باشد یا بد، خوبه در این است که با تشخیص خودش انتخاب کند، وگرنه کارش ارزشمند نیست. حرف اینه دیگه، ارزش ندارد اگه تشخیص خودش نباشد. میگم این شرط لازمه نه شرط کافی، من تشخیص دادم شما رو بکشم، پس حالا اینکه شما رو بکشم خوب شدم. شرط لازم این است که تشخیص باشه، شرط کافی این است که تشخیص درست باشه. اما اگه تشخیص غلط داد چی کار میکنیم؟ تو تشخیص غلط پاسخش این است، تشخیص غلط اگر اشتباه کرد مؤاخذه آنچنانی نمی شود، اما مؤاخذه نشدن غیر از این است که محق باشه. اینجا از محلایی است که اینا جلسه بس میگم، فقط تو ذهنتون اگه خواستید باشه، این است که منطق دو ارزشی نیست حوزه اعتباریات، منطق های چند ارزشیه، مثل فقه ما. فقه ما منطق چند ارزشه نه دو ارزشی. شما میگه که، ببین الان مثالش میگم، میگه که ارزشمند است، پس حالا که اینجوری نشد بی ارزش است. نه اینجوری نیست، ارزشمند است اما مثلا واجب است، حالا که واجب نشد حرام است. همین چی میخوام بگم؟ نه واجب نشد، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه هزار تا گزینه دیگه داشته باشه، مستحب، مکروه، مباح، اینا همش در مقابل واجب است دیگه، پنج ارزشیه. شما میگه که اگر تشخیص نداد، کار بدون تشخیص وارد شد، کار بدی کرده. این درست، بدون تشخیص ارزشمند نیست، اما منطقا ندیده میشه که با تشخیص ارزشمند است. با تشخیص میتواند ارزشمند نباشه، اما ممکن است ارزشمند هنوز مونده باشه گامهای دیگه. یعنی چند، یعنی دو حالت نداریم، با تشخیص ارزش، پس بدون تشخیص بی ارزشه. این دوتا کاملا در مقابل هم، بدون تشخیص بی ارزشه، نتیجه گیره با تشخیص ارزشمنده. نه، بدون تشخیص بی ارزشه، غلط بودنم بی ارزشه. بعد اگر این کارش مجاز شد، یعنی مثلا مؤاخذه نکردن غیر از ذی حق بودنه، ما مؤاخذهش نمی کنیم اما ذی حق نیست. دو ارزشی داره میگه، یا ذی حق یا ذی حق نیست. نه، مؤاخذه نمی کنید با اینکه ذی حق نیست. چرا؟ ما برای همین این حرف معلوم بشه، گناه رو دیگه نمیتونه توجیه کنه. یعنی از اشتباه شروع میکنه، یواشکی میره گناه رو توجیه میکنه. حرف معلومه؟ میگه آقا جون اجازه بده تشخیص بده. خب تشخیص میده بده، با اینکه تشخیص میده بده، میره بده عمل میکنه. حالا چی میگی؟ اگه تشخیص بد رو عمل کرد چی؟ خودش هم میدونه بده. آیا باز بهش آزادی بدیم؟ یعنی این محل مقالتش اینه. حالا انشاءالله جلسه هم داریم بیشترش میگم. السلام علیکم و رحمت الله. اینجا که قیافه رو من میبینم دیگه همین مقدار آخرش هم معلوم نیست کسی گرفته باشه. خب التماس دارم. کدوم نکته؟ شرط لازم، شرط کافی. این دو سه تا جواب دادم آخه من. دوست دارم غیر از اونه. این هم یه بحث دیگه میشه مطرح کرد که گاهی وقتا پاداش بینیم با اینکه زیحق نیست، با خود داری که مثلا طرف بیاییم تو فضا مثل مؤلفت قلوبه هم مثلا.